آرامش و امنیت و اقتدار زندگی کنیم. بریم به استان زیبای لرستان. همکار گزارشگرمون جناب آقای اعتمادی در مراسم تشییع 4 نفر از همین مدافعان وطن حضور دارن. عرض درود و ادب و احترام جناب اعتمادی بزرگوار، تسلیت عرض میکنم شهادت رهبر نازنینمون رو، فرماندهان بزرگوارمون رو، و خدمت شما عرض بکنم که تعدادی از هموطنان بزرگوارمون رو در خدمت هم به روی خط موج گفتگو ایران سربلند قرار دارید.
به شهدای و صدیقین عرض سلام و ادب و احترام و عرض تبریک و تسلیت برای فقدان رهبر فرزانه، امام شهیدی که ثابت کرد تا پای جان برای ایران یعنی چی. بارها و بارها گفتیم جانم فدای رهبر، اما رهبر جان فدای ما شد. بازم از همه ما پیشی گرفت. پیر فرزانه ای که میتونست در پناهگاه باشه، اما ایستاد تا ایستادگی رو به همه ما ثابت بکنه. سلام من به همه مردم ایران. روی موج رادیو گفتگو، اینجا لرستان، اینجا مهد مردمان انقلابی، اینجا مرد مردان لریاتی و مهد مردان عشایری که پای کار انقلاب بستن، اینجا شهر خرم‌آباد، اینجا دیار شهید پرور لرستان، دیاری که امروز میزبان شهدای گلگون کفنی بود که خودشون را به رهبر فرزانه و امام شهیدمون رسوندن. شهدایی که از جونشون، از زبونشون، از عمرشون، از زن و بچهشون گذشتن تا ما با اقتدار و افتخار زیر پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران با امنیت نفس بکشیم. امروز مردم قدرشناس دیار لرستان با سرپنجه قدرشناسانشون بدرقه جانانه کردند از شهدای مدافع وطنمون، شهدایی که جان فدا شدند و تا پای جان برای ایران ایستادند. عرض بکنم آهن آب دیده را زنگ عوض نمی کند، چهره انقلاب را جنگ عوض نمی کند. به دشمن ایران بگو به کوری دو چشم تو، پیرو به خط رهبری رنگ عوض نمی کند. جانم فدای آقا جانمون، آقا جانی که بعد از عمری با دلی آسوده و خیالی راحت با خانواده به سفر رفت، سفری که ما رو تنها گذاشت، اما بازم ایستادگی مردم ایران. امروز غیور مردان و شیر زنان ایران اسلامی با هم و در کنار هم، همون اتحاد مقدسی که حضرت آقا مد نظرش بود، امام شهیدمون مد نظرش بود، امروز به میدون اومدن. درسته چشمای ما اشک‌آلوده، اما زانوانمون نمی‌لرزه، چون منتظم خون سید علی هستیم، منتظم خون شهدایی هستیم که جان فدا شدن، منتظم همون دانش آموزان دختری هستیم که بی‌گناه به دست قاتلین صهیونیست کودک‌کش شهید شدن. ما مردمان لرستان تا پای جان برای ایران ایستادگی می‌کنیم. امروز بعد از تشییع پاک شهدای عزیزمون، تشییع واقعا خاص و بسناپذیری که مردم قدرشناسمون رقم زدن و برگی زرین بر تاریخ حضور و شور و شعور مردم دیار شهید پرور لرستان اضافه کردن، قرار عشایر ما با شنگ‌خدار و شال ستره و اسب و زین به میدان بیان تا بگن ما تا لحظه آخر، تا قطره آخر خونمون در کنار نیروهای مسلحمون برای دفاع از وطنمون و خونخواهی امام شهیدمون، رهبر فرزانمون، ولی امر مسلمین جهان، پا در رکاب انقلابیم. ما امروز در میدانیم. چرا؟ چون امروز روز با هم بودن و در کنار هم بودنه. یادم افتاد سید علی عزیزمون جملاتی رو میگفت جان ناقابلی دارم و اندک آبروی، آن را هم فدای مملکت میکنم. و کرد و ایستاد و ایستادگی رو به همه ما ثابت کرد. حالا که رهبر ما در پناهگاه نبود، حالا که رهبر ما ایستاد، امروز روز ایستادگی ماست. امروز به سید علیمون میگوییم سید علی جان، امام شهیدمون، امام عزیزمون. درست ما گفتیم جانم فدای رهبر، اما شما پیشی گرفتی بازم. اما قول میدیم، قول میدیم با آرمان های خون شهدا، با آرمان های انقلاب اسلامیمون، با آرمان های امام شهیدمون تا انتها پیش بریم. پرچمی که از دست سید علی به دست ما رسیده تا به دست منجی عالم بشر. کوتا نخواهیم اومد جانم بخی رهبر.
درود بر شما. بدون هیچ تردید این روایت، این نگاه و این صدای گرفته شما از همین بغض های فریاد زده شده در حوزه جانفدایی ملت شریف و عزیز ایران برای این سرزمین، رهبر قائدشون، فرماندهان عزیزشون و هموطنان بزرگوارشون هست. اطلاعاتی هست جناب اعتباری از این 4 شهید مدافع وطن در کجا به شهادت رسیدند؟
بله، عزیزای دل ما، شهدای گلگون کفن ما در دفاع از وطن، در مرزهای گوناگون کشور و شهر خرم‌آباد تا پای جان ایستادن و نترسیدن، چون آرمانشون آرمان انقلاب اسلامی بود. شهید گلگون کفن، شهید منصوری، شهید گلگون کفن، شهید چراغی، شهید گلگون کفن، شهید موسوی و شهید گلگون کفن، شهید حیات الغیب، از چند نیروی انتظامی، نیروی فراجا، نیروی سپاه پاسداران، نیروی ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران ایستادگی خودشون رو ثابت کردن. و آخرین بسیجی سرافرازی که پای کار انقلاب ایستاد. امروز ما میزبان نیروهای مسلحی بودیم که جمعشون با هم به امام شهیدمون رسیدن، در مرزهای گوناگون کشورمون جان فدا شدن تا ما نفس بکشیم، ما به ایرانی بودنمون بنازیم و ببالیم و دشمن ما بداند که ما کوتاه نخواهیم آمد. ما در راه انقلاب اسلامیمون، در راه کشور عزیزمون، در راه خون پاک شهدامون تا قطره آخر خونمون ایستادگی میکنیم و این ایستادگی رو ثابت میکنیم. حال ما در هجر یوسف کمتر از یعقوب نیست. او پسر گم کرده بود و ما پدر گم کرده ایم. جان فدای رهبریم، او جان فدا کرد، ما هم خود به اون خواهیم رسوند تا پای جان در مقابل آمریکای کثیف خونخوار و رژیم قاسم صهیونیستی کودک کش می‌ایستیم و ایستادگیمون رو تا روز پیروزی بیشک همین گونه نگه می‌داریم. آقا جانمون گفت ما به قله نزدیکیم. آره، وقتی به قله نزدیک میشیم سخت‌تر میشه، شیب تندتر میشه، اما امیدواریم، چون آقامون امام شهیدمون به ما گفت امیدوار باشید، پیروزی و ظفر با ماست. همیشه در دل تاریخ ببینید سفیدی بر سیاهی پیروز شده. قرآن کریم گفته که پیروزی با مسلمینه، پس ما منتظر این پیروزی میمونیم. اگه هزاران هزار شهیدم بدیم کوتاه نمیایم. ما عزیز دلمون رو از دست دادیم، ما جگرمون سوخته، اما عزاداریمون رو موکول میکنیم به بعد از پیروزیمون، بعد از دفاع جانانمون از وطنی که با خون هزاران هزار شهید آبیاری شده، درختی که با خون شهدای ما بارور شده. ما رو از شهید شدن میترسونید؟ ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. آقا جانمون ثابت کرد ما ملت امام حسینیم. مثل سید و شهدا شهید شد زمان روزه در محل کارش، به ما ثابت کرد باید بیستیم و ما میستیم و روز سفید به آقا جانمون وصل میشیم. خدا عمر بده به همه مردمی که انقدر غیور و مردان پای کار انقلابشون هستن. شما باید ببینید لرستان امروز چه خبره. لرستان مردان و زنان اصلا خونه نمیرن، همه تو خیابون هست. چرا که امروز روز در میدان بودن ماست. امروز در فراق یار عزیز کرده خودمون هستیم، اما قرار نیست اشک بریزیم، قرار نیست مظلوم باشیم. امروز ما مقتدریم، امروز تا پای جان برای ایرانمون نیستیم بر روز سفید میشیم بیش سید علی جانمون، سید علی که با لبخند شیرین آخه ندا کردیم با لبخند شیرین سید علی، ندا کردیم با سید علی که با لبخندش به ما جان میداد، سید علی که با ایستادگی و اقتدارش نقطه قوت ما بود، سید علی که نقطه وصل همه ما با هر گویش و با هر زبان و با هر لباسی بود. سید علی جانمون به ما یاد داد که ما در کنار هم قوی هستیم. بارها گفت که قدرت ایران در موشک‌های نظامیش نیست، قدرت ایران در همبستگی و اتحاد مقدس مردمشه. پس ما گوشمون پر از گلخر کردن سید علیه و فراموش نمی کنیم سید علی از ما چی خواست. ما امروز موظفیم تا فرمان سید علیمون، فرمان فرمانده کل قوامون رو انجام بدیم و تا پای جان برای ایران می‌ایستیم. زن و مرد و پیر و جوان هم نداره، همه ما زیر یه بیرقیم، زیر بیرقی که صاحب هستیم مهدی جان اجل الله.
درود بر شما جناب اعتباری عزیز، بسیار سپاسگزارم. همین لحن و روایت شماست که نمایندگی میکنه صدای ایران رو و مشتی بر دهان همه یاوه‌گویان خواهد بود. از شما سپاسگزارم. نایب زیاره ما هم در کنار مرجع اون شهدا باشید و شما رو به خدای یگانه میسپارم.
بسیار ممنونم از ارتباطی که برقرار کردید به عشق امام شهیدمون، لبیک یا خامنه‌ای.
درود بر شما. دوستان عزیز، همکار گزارشگرمون بود در استان لرستان شهر خرم‌آباد در مراسم تشییع 4 مدافع وطن و شهید وطن. همین روایت، نگاه، صدایی که داشتید میشنیدید خط بطلانی بر همان خبری بود که حدود یک ساعت پیش با شما قسمت کردم. دشمنان میترسن از این ازدحام، از این حضور، از این شکوه، از این اتحاد تا پای بن میترسن. برای همین شایعه میکنند برای تخلیه خرم‌آباد. خرم‌آبادی که میبینیم با حضور میلیونی مردم شاهد تشییع 4 نفر از پاره های جگر این خاک، آن سرزمین غیور لرستان و آن شهر زیبا خرم‌آباد بودند. و این بخشی دیگر از همان پاسخی است که ملت عزیز ایران در تاریخ 47 ساله انقلاب بشکوه اسلامی به هر دشمنی، از یاوه‌گویان تا متجاوزان، از ژاژگویان تا کسانی که مدعی این آب و خاک هستند اما نه سهمی، نه رگی، نه خونی و نه خاکی از این دیار پرمهر ایران زیبا رو با خود به یادگار ندارن، شاید فقط گویشور باشند. یکی از تحلیلگران روانشناس در کشور آلمان مبنی بر جمعی از همین عناصر ضد انقلاب و مزدور که به جشن و پایکوبی بعد از آغاز تعدی و تجاوز رژیم قاسم صهیونی بر این سرزمین مقاله‌ای رو در روزنامه اشپیگل نوشته. من فقط آغاز این جمله های او رو در توصیف این افراد ضد انقلاب که شاید فقط میگم فارسی زبانند اما اعتبار و نامی از این ایران و تبار و خاک و خونش ندارند، نوشته: روان پریشی کامل. ایرانیان در آلمان برای بمباران کشورشان و روی کار آمدن یک سلطنت تظاهرات میکنند. چندین هزار نفر، نه آنگونه که عنوان کرده اند 2 میلیون نفر. سلطنتی که اعتباری در ایران ندارد و اینها شاید فقط نام ایرانی دارند، نه مردمانی از تبار ایران. با یک جستجوی ساده، دوستان عزیز، این جمله ها رو میتونید پیدا کنید: نه خود ساختم و نه روایتی از من. عکس این مقاله در روزنامه اشپیگل هم وجود داره، در خبرگزاری های کشورمان میتوانید آن را ببینید. خب میخوام دعوتتون بکنم شنونده راه نور باشید، راهی که اگر همه بر آن استوار باشیم به آن وعده الهی و نهایی داده شده در سینه امن و امین رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حکم الهی، وحی خداوند، قرآن، یعنی رستگاری، میتواند ما را به آن مقصد برساند. راه نور راه قرآن است، راه اسلام است، راه انقلاب است، راه تمدن ایران اسلامی است. راه نور دوستان عزیز تقدیم شماست.
من توصیه می کنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان شنونده در برنامه راه نور هستیم خدمت یکی از کارش. افتخار داریم اعلام بکنیم در اسلام المسلمین محمد رضا عبدوس هستیم، کارشناس محترم مذهبی، و میخوام از ایشون بشنم از کتاب شریف نهج البلاغه رو. آقای عبدوس سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، احترام، ارادت خدمت شما مجری عزیز و بزرگوار قرآنی و همچنین محضر همه شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوارمون که این برنامه رو دنبال میکنن. خیلی ممنون از شما که محبت دارید، راه نور رو میشنوید، دنبال میکنید. انشالله که این برنامه منشأ خیر و برکت و رشد برای هممون باشه.
الهی آمین، الهی آمین. آقای عبدوس خیلی ممنون از حضورتون تو این برنامه، در خدمتتون هستیم. بفرمایید که کنیم یکی از بخشای کتاب شریف نهج البلاغه رو میخواید امروز ارائه بفرمایید.
عرضم به خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی، یکی از مباحثی که در نهج البلاغه بهش پرداخته شده نگاهی به دغدغه های انسان هاست. بالاخره مردم تو زندگیشون یک دغدغه هایی دارن، دلمشغولی هایی دارن به تعبیر خودمون. این دلمشغولی ها زندگی اونها رو تحت تأثیر قرار میده.
حالا یا مادی یا معنوی دیگه.
بله، مادی یا معنوی، حالا خواهم گفت مقصودم چیه. یه وقتی یه کسی در زندگیش هدفش رو قرار میده برای اینکه به یک جایگاه علمی برسه، خب زحمت میکشه، خیلی زحمت میکشه، از خیلی چیزا چشم پوشی میکنه. یه کسی میخواد به یه جایگاه مادی برسه، یه کسی میخواد به یه جایگاه سیاسی برسه. نوعاً انسان‌ها، همه انسان‌ها در این دنیا بالاخره اون چیزایی که دنبالش میدون یکسانه.
همینطوره.
حالا ممکنه یه مقداری ظاهرش تفاوت بکنه، ولی یه چیزه. مردم اکثراً یا دنبال ثروتن، یا دنبال شهرتن، یا دنبال قدرتن، یا دنبال شهوتن. شهوت که میگیم اعم از شهوات غریزی و خیلی از شیرینی‌ها و لذت‌های دیگه‌ای که وجود داره.
بله.
امیرالمؤمنین در عرضم به خدمت شما که خطبه 16 نهج البلاغه،
بله،
که از خطبه های بسیار مهمه و بعضی ها به جد معتقدن اولین سخنرانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام بعد از خلافتشون بوده. ببینید این خطبه هایی که اینجا هست عزیزان، بزرگواران، این خطبه ها خب اکثرا در کوفه بوده، حالا یا مثلا تو جنگ صفین تو مسیر جنگ بوده، ولی اکثر این خطبه ها تو مسجد کوفه و حالا یا بیرون مسجد جای دیگری بوده، در جمعی فرمودن. ولی خیلی ها معتقدن که این خطبه 16 اولین سخنرانی امیرالمؤمنین در مسجد کوفه بوده، سخنرانی ایشون بوده، که خیلی هم خطبه مهم و تکندهنده و تأثیرگذاری است. در قسمتی از این خطبه، این از اول خطبه نیست، از وسطاش، در قسمتی از این خطبه امیرالمؤمنین در مورد دغدغه های انسان های بزرگ و اینکه مردم اگر دغدغه ها و دلمشغولی هاشون رو به واقع اصلاح بکنن چه تأثیری تو زندگیشون داره، ایشون میفرماد که شغل من الجنت و نارو امامهو. خواهش میکنم شرمندگان عزیز، این یک خط رو خیلی عنایت کنم. آقا میفرماد شغله، مشغوله، درگیره. من اینجا از واژه درگیر استفاده میکنم.
بله.
درگیر کسی که پیش روی او بهشت و جهنم قرار داره. اگر کسی بدانه
در تلاشه در اصل،
اگر کسی حالا اون تلاش مرحله بعدیه.
بله.
بالاخره ما اول از یه چیزی میترسیم، یا بالاخره نسبت به یه چیزی حریص میشیم، دنبالش میریم، اینا بعدم تلاش میکنیم، ولی اولیشون میگه اصلا از نظر ذهنی، از نظر فکری، اگر کسی واقعا بداند و متوجه باشه که پیش روی او یک بهشتی است و یک جهنمی، بالاخره تو هر دو هم امکان داره که بره. اینجور نیستش که یکی مثلا ممنوع باشه یکی مفتوح باشه، نه، تو
بینش وجود نداره.
بله، میتونه بره، هر دو راهش بس هست. خب با چنین وضعیتی چطور یه کسی در 24 ساعت تو خواب تو بیداری به این مسئله فکر نکنه، به این مسئله توجه نکنه، یا بهشت رو خیلی دست کم میگیره، ناچیز میشموره اینا، در حالی که امیرالمومنین فرمود که کل نعمتن دون الجنت حقیرون، هر نعمتی که بهش جزیش نباشه این اصلا به درد نمیخوره، پسته، ناچیزه، چون هر نعمتی غیر از بهش نابود شدنیست. تنها چیزی که باقی و موندنیست از نعمتهای خدا بهشته. اساسا این دنیا برای لذت ساخته نشده. عنایت بفرماین عزیزان، ما تو این دنیا نمیتونیم لذت و شیرینی پیدا بکنیم که در کنار او رنج نباشه. لذیذترین غذا رو اگر کسی بخوره دچار سنگینی میشه، دچار رخوت میشه. خب این حالت آدم دوست نداره.
همینطور.
اگر بخواد یه تفریحی بکنه خسته میشه، فرسوده میشه، دیگه نمیتونه، بخواب سنگین میشه از خستگی. خیلی از خوراکی ها، خیلی از لذت ها میبینیم در کنار درد و رنج هستش. ما تو این دنیا نعمت بدون درد و رنج نداریم.
لقد خلقنا الانسان فی کبد.
فی کبد یعنی حتی اگر انسان در عین حالی که داره کیف میکنه داره لذت میبره، در کمینش یه رنجیه. بالاخره این لذت تموم میشه.
این سنت الهیه در اصلیه.
توی کتاب شیعه و زمامداران خودسر، مرحوم استاد محمد جواد مغنیه یه داستانی راجبه یکی از خلفای اموی نقل کرده که این خلیفه یه کنیز خیلی زیبا و گران قیمتی رو خرید و توی منطقه خوش آب و هوایی گفتش که یه خیمه‌ای برپا کردند و خلاصه گفت کسی به این خیمه نزدیک نشه، نگهبانا با فاصله وایستن، انواع و اقسام خوراکی ها و نوشیدنی ها. گفت من میخوام با این کنیز اوج لذت رو تو این خیمه داشته باشم، هیچ کسی هم مزاحمم نشه. بعد یه ظرفی در تاریخ مشهور انار دون کرده بود. به این کنیز گفتش که من دوست دارم این دانه های انار رو بندازم تو دهن تو بخوری، من مثلا خوشم بیاد چون خیلی دوستت دارم اینا. عرضم به حضور شما که همینجور که دانه های انار رو مینداخت، تاریخ میگه یه دونه رفت تو گلو این کنیزه گیر کرد. هر چی تلاش کرد این دونه بیرون نیامد و خفه شد. میگه این تو سرش میزد، گریه میکرد، خلاصه تا سه روز میگفت بدن اینو دفن نکنید، من نمیذارم. تا بعد از سه روز میگه دیگه متعفن شد و اینها مجبور شدن. این داستان خیلی معروفه، این در تاریخ خلفای ماجرا رو گفتن.
بله.
که یه کسی اگر واقعا تو این دنیا دنبال اینه که یه لذت بدون رنج باشه، این یه خیال خیلی خامه. آیت الله جوادی آملی از صنایع غزنوی نکته‌ای میگفت که صنایع غزنوی میگه زنبور عسل با دهنش عسل درست میکنه، با دمش چیکار میکنه؟ نیش میزنه. ایشون میگفت زنبور عسل فاصله دهانش با دمش چقدره؟ میگفت نیش و نوش دنیا اینقدر به هم دیگه چسبیدن، به هم دیگه نزدیک هستن، نیش و نوش دنیا. بنابراین اگر کسی واقعا بداند که بهشت روبروی اوست، برای به دست آوردنش حتما تلاش میکنه. خیلی چیزا میگذره، از خیلی از مسائل میگذره. شما یه وقتی میبینی یه قهرمان ورزشی برای اینکه در یه مسابقه مدال بگیره، پیروز بشه، حاضر ماها یا سالها قید خیلی از لذتها رو بزنه، قید خیلی از تفریحاتو بزنه، چون میگه اگه من بخوام دنبال اون لذت ها برم دیگه به قهرمانی نمیرسم.
بله.
باید تمرین های سخت انجام بدم. حالا اون قهرمانی مثلا مدتش چقدره؟ فرض بفرمایید یه ساعت، دو ساعت، چند روز، یکی دو سال، فراموش میشه، تموم میشه، میره. این یه مطلب. اگر کسی بداند که جهنم جلوشه، ما خب خیلی همون هنوز جهنم رو درک عمیقی ازش نداریم، درک عمیقی ازش نداریم، بنابراین خب نمیترسیم. چیزی که آدم نمیدونه، درکی ازش نداره، نمیترسه دیگه. شما خیلی از بچه‌ها، کودکان، چون نمیدونن خطر تصادف و تو خیابون رفتن چقدر وحشتناکه، اگر کسی تصادف بکنه چه آسیب بدی بهش وارد میشه. میدن توپش میفته، براش مهم نیست. اون آدم بزرگی که این خطر رو میدونه، درک میکنه، از ترس میلرزه به خودش، داد میزنه، وحشت میکنه. اگر خیلی از ماها میدانستیم که بهشت چیه، جهنم چیه، و سرنوشت ما یکی از این دوتاست، بالاخره سرنوشت ما یکی از این دوتاست، نمیتونیم فرار بکنیم بگیم هیچ کدوم از این دوتا نباشه، یه راه سومی نیستش.
بله.
بنابراین دغدغه هامون فرق میکرد، دلمشغولی هامون متفاوت میشد دیگه، نگران خیلی چیزا نبودیم که تو جلسه قبلم گفتیم.
بله.
نگران خیلی چیزا نبودیم، از این که خیلی چیزا هم نداریم یا خیلی چیزا هم از دست بدیم.
استاد عبدوس، میانه کلامتون ببخشید، ببینید این اعتقاد الان هستش که آقا بهشت و جهنم وجود داره، میدونید میخوام بگم چی، ولی انگار که یه جوری ما خودمونو به تغافل میزنیم، میگیم خدا که ارحم و رحیمینه دیگه، ما همین دورک نمازی که میخونیم بالاخره خدا ما رو میبخشه، این عزاداری که میریم خدا ما رو میبخشه، از گناه ما میبخشه، یعنی ما فقط یک بعد قضیه رو نگاه میکنیم. اینی که به خودمون نهیب بزنیم واقعا آقا این کاری که ما داریم میکنیم میتونه عقوبت داشته باشه برامون یا نه، میخوام یه مقدار این رو به روسترش بکنیم بحث رو.
امیرالمومنین، جواب این احساس دروغینی که شما فرمودید ممکنه بعضیا داشته باشن تو نهج البلاغه اینجوری دادن. فرمودن که حیات لا یخدع الله فی جنته، مردم مواظب باشید، هرگز هرگز که خدا در باره بهشت فریب نمیخوره. ما تو دنیا ممکنه یه امتیازی رو با خدعه به دست بیاریم، ممکنه دیگه.
بله.
مثلا یه کسی یه پایان نامه بده، یکی دیگه براش بنویسه، بعد با این پایان نامه دکترا بگیره، حقوق دکترا بگیره، و
یا یه پستی سمتی رو بگیره با پارتی بازی،
با پارتی بازی، با رانت، یه پستی سمتی، سالهای سال در اینجا مثلا خیلی هم برای خودش مدعی باشه.
خب
این
حقوق خوب بگیره.
بله. تو دنیا باشه. میشه، تو دنیا امکان پذیر هستش. ولی آقا فرمود که این که تصور بکنید بهشت آسان هست، ولی این که بتونید سر خدا رو کلا بذارید نه.
میونبر بزنید سلام.
بله. این که فکر کنید کسی بدون عمل صالح، بدون عبادت، بدون بندگی قرار باشه بهشت بره، نه. خدا عمل رو به راحتی قبول میکنه، از توبه و ندامت انسانها استقبال میکنه، به راحتی توبه رو میپذیره. اما اینکه یه کسی خیال بکنه که بالاخره یه جوری تو این شلوغی ها ما هم قاطیه یه عده میریم بهشت، به نظر میاد که این احساس احساس الهی نباشه. به ما گفتن از این مسئله پرهیز داشته باشید. حتی توی محبت اهل بیت ما احادیث زیادی داریم که به شیعیان هشدار دادن که مبادا یه موقع اتکالا لا تدع العمل الصالح، عمل الصالح حدیثش اینه.
بله.
عمل صالح رو لا تدع و کنار نذارید، اتکالا علی حب آل محمد،
اللهم صل علی محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد، با تکیه بر محبت اهل بیت و شفاعت اهل بیت مبادا عمل صالح رو کنار بذارید. فکر کنید حالا یه کسی بگه من یه محرم سفری، یه عزاداری میکنم، یه زیارتی هم میرم مثلا، دیگه باقیش هر کاری خواستم تو زندگیم بکنم. هاشا و کلا، اونقدر روایات زیادی داریم که اهل بیت هشدار دادن مبادا این احساس بین شما شیوع پیدا کنه،
که خیال کنه داری کار خوبی میکنی ولی این کارت اصلا خوب نیسته،
اصلا خوب نیست.
مثلا همین آیه میتونه باشه دیگه، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا.
طرف خیال میکنه که میگه آقا من چون محب امیرالمومنین هستم، شیعه ایشون هستم،
پس تمام دیگه،
بهشتم تضمینیه دیگه، بهشتم قطعیه دیگه. این مطلب به این جهت هستش که امام رضا علیه السلام یه برادری داشتن به نام زید، که حالا ایشون مرتکب تخلفاتی شد، زید به مردم بصره حمله کرد، خونه یه عده‌ای رو آتش زد، بعد که آوردنش در خراسان زید رو دستگیرش کردن.
بله.
بعد امام شنید که این زید این بر اون بر میشینه هی میگه ما فرزندان زهرا چنین هستیم چنان هستیم اینها. امام زید رو خواستن بهش فرمودن که زید این حرفایی که این بر اون بر میزنی چیه؟ به نظر میاد در کوفه عده ای ازت تعریف و تمجید کردن، فریب خوردی. ما فرزندان فاطمه هم اگر بخوایم بهشت بریم، اگر بخوایم رضایت خدا رو به دست بیاریم،